سی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
سفر وزیر خارجه آمریکا به کیف با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، واکنش آمریکا به ساخت و ساز جدید اسرائیل در کرانه باختری، کاخ سفید میگوید این تصمیم اسرائیل غیر سازنده و غیر قانونی است، تعطیلی مدارس در استان خوزستان به دلیل ادامه و تشدید آلودگی هوا و اعتراض اهالی اهواز به بی‌عملی مسئولان. شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیامی از زیان با خبرهای شامگاهی. جان کری وزیر خارجه آمریکا این هفته در آلمان در جریان برگزاری یک کنفرانس امنیتی در مونیخ با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف به تبادل نظرها و گفتگوهای راجع به برنامه اتمی تهران ادامه میداد. آقای کری پیش از سفر به آلمان راهی اوکراین می شود تا از آخرین وضعیت ناشی از بحران در آن کشور درگیر در جنگ با شورشیان طرفدار روسیه با خبر شود. گزارشی در این باره.
وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه پیشاپیش سفر به آلمان به اوکراین می رود و قرار است روز پنجشنبه در کیف در دیدار با پترو پروشنکو رئیس جمهوری و سایر مقام های بلندپایه اوکراینی درباره خشونت های جاری در آن کشور گفتگو کند. آقای کری ابراز حمایت آمریکا از دولت و مردم اوکراین را بخشی از دستور کار این سفر توصیف کرده است. آقای کری پس از دیدار اوکراین برای شرکت در 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ که 6 روز دیگر از 6 تا 8 ماه فوریه برگزار می شود راهی آلمان خواهد شد. به گفته جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری در مونیخ با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌گوید آقای کری در مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار می‌کند و خبرگزاری ایرانی تسنیم نیز از دور دیگری از مذاکرات اتمی بین وزرای خارجه ایران و آمریکا خبر داده است. آقای ظریف هم پیشتر گفته بود که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با وزرای خارجه آمریکا و روسیه دیدار می‌کند.
اوکراین همه ذهن ما را اشغال کرده. در این سفر می‌خواهیم از نزدیک چگونگی حمایت مستقیم روسیه از جدایی طلبان، حضور تانک‌ها، راکت‌ها و اسلحه‌های سنگین روسی را ببینیم. امری که باید به سرعت متوقف شود.
سفر آقای کری به اوکراین در حالی صورت می‌گیرد که خشونت در آنجا به رغم محکومیت‌های یکپارچه بین‌المللی همچنان ادامه دارد. وزرای خارجه اتحادیه کشورهای اروپایی نیز در واکنش توافق کردند تحریم علیه روسیه را 6 ماه دیگر تمدید کنند. تحریم‌هایی که کارایی آنها هنوز زیر سوال است.
هیچ کس نمی‌داند منزوی کردن روسیه و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی بر آن کشور در کدام مقطع نظر ولادیمیر پوتین را تغییر خواهد داد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به شروع مجدد درگیری بین شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه و نیروهای دولتی در اوکراین در همین هفته ابراز نگرانی کرده بود. آقای اوباما تأکید کرد ایالات متحده از تمام گزینه‌های غیر نظامی موجود برای منزوی کردن روسیه در این نبرد استفاده خواهد کرد. شیده رضایی، صدای آمریکا.
در اینجا به آگاهیتان می‌رسانم که در جریان برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ گزارش‌های مستقیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا را برایتان پخش خواهیم کرد. و اما طولانی شدن مذاکرات اتمی قدرت‌ها با ایران بر توافق مورد انتظار از این مذاکرات چه تأثیری گذاشته است؟ آدم ارلی سفیر سابق آمریکا در بحرین در مصاحبه اختصاصی با اسکات سرنز خبرنگار صدای آمریکا موضع تهران در مورد غنی‌سازی اورانیوم و ارتباط آن با تسلیحات اتمی را عاملی مؤثر می‌بیند.
In my view reaffirmed my skepticism. بله، شک و تردیدم را برطرف کرد. این نباید یک قرارداد پیچیده باشد. عدم غنی‌سازی اورانیوم، قبول محدودیت‌ها و بازرسی در عوض برداشتن تحریم‌ها. اگر چنین چیزی را بخواهید، عملی است. علت اینکه تاکنون این عملی نشده این است که ایران چنین معاهده ایران نمی‌خواهد. آنها می‌خواهند غنی‌سازی را ادامه دهند، می‌خواهند توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای را داشته باشند و می‌خواهند در این حال تحریم‌ها از میان برداشته شود. دولت ما ولی می‌خواهد رابطه دو کشور دوباره تعریف شود که حتی با یک قرارداد بد هم راضی‌اند. آیا این مذاکرات با در نظر گرفتن منافع متحدانی مانند عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی انجام می‌شود؟
آقای ارلی، دعوت جان بینر رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا درباره برنامه اتمی ایران و نارضایی کاخ سفید از چنین اقدامی را بیشتر یک بازی سیاسی می‌بیند.
قطعاً این مشکلات در ارتباط با ایران است. کنگره فکر می‌کند ما در سراشیبی یک قرارداد بد با ایران حرکت می‌کنیم و می‌خواهند آن را متوقف کنند. آنها می‌خواهند تحریم‌ها را زیاد کنند و اوباما می‌گوید آن را وتو می‌کند. همه به یک بازی سیاسی دست زدند. نتانیاهو با کنگره بازی می‌کند تا در مردم هراس ایجاد کرده و اوباما را مهار کند و شانس خود را در انتخابات کشورش را نیز بیشتر کند. کنگره نیز از نتانیاهو برای مقابله با اوباما استفاده می‌کند. این یک بازی سیاسی واشنگتن است.
کاخ سفید، اقدام اخیر اسرائیل در انتشار اسناد مناقصه برای ساخت 450 واحد مسکونی دیگر در کرانه باختری واکنشی منفی نشان داده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، تصمیم اسرائیل را غیرقانونی و غیر سازنده توصیف کرده است.
We have deep concerns about these highly contentious settlement construction announcements.
این اقدام می تواند تمامی تلاش ها برای تحقق صلح در منطقه را از بین ببرد.
جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز روز گذشته اعلام کرد که این اقدام اسرائیل تنش را افزایش می‌دهد و به امنیت اسرائیل هم کمکی نمی‌کند. بر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می‌نویسد عماد مغنیه، رهبر عملیات بین‌المللی حزب الله لبنان، با نقش و همکاری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در سال 2008 در دمشق به قتل رسیده است. این روزنامه در ادامه می نویسد که ماموران سازمان موساد با همکاری سازمان سیا در چرخ زاپاس اتومبیل مغنیه یک بمب کار گذاشتند و هنگامی که مغنیه به اتومبیل خود سوار می شد، ماموران موساد با کمک ماموران سازمان CIA که حرکات مغنیه را ردیابی می کردند، با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور از تل آویو بمب را منفجر کردند. باور بر این بود که مغنیه مغز متفکر حزب الله بوده و در روبودن گروگان‌های غربی در لبنان در سال‌های 1980 و در بمب‌گذاری سال 1992 در سفارت اسرائیل در آرژانتین نقش مؤثر داشته است. این روزنامه همچنین می‌نویسد که کسب مجوز از مقام‌های مختلف آمریکا از جمله جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا فرایند پیچیده‌ای برای طراحان این قتل به وجود آورده بود که باید برای توجیه اقدام خود به همه این مقامات ثابت می‌کردند که وجود مغنیه برای آمریکا تهدیدی جدی محسوب می‌شود. و در پی قتل آلبرتو نیسمان، داستان پرونده بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز همگاری یهودیان در بوئنوس آیرس، رئیس جمهوری آرژانتین سازمان اطلاعاتی کشور خود را به فساد، بی‌مسئولیتی و احتمالاً عامل قتل مرموز آلبرتو نیسمان متهم کرده است. دستگاه قضایی آرژانتین دولت ایران را مسئول این بمب‌گذاری می‌داند، اتهامی که از سوی ایران قویاً رد می‌شود. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
منتقدان آرژانتینی از مدیر و کارکنان سازمان اطلاعاتی آرژانتین همواره انتقاد کردند که در حرف ادعای خدمت به کشور دارند، در عمل دنیای مرموز و تاریکی برای خود ساختند. در پی قتل مشکوک آلبرتو نیسمان، دادستان مسئول رسیدگی به پرونده بمب‌گذاری سال 1994 در آمیا مرکز همیاری یهودیان که نام 8 نفر از سران جمهوری اسلامی ایران از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی به دخالت در آن بمب‌گذاری مطرح شده بود، کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین هفته پیش از پارلمان کشورش خواستار انحلال سازمان اطلاعاتی شد. خانم فرناندز روز دوشنبه پیش از تلویزیون سراسری آرژانتین خطاب به سازمان اطلاعاتی گفت مرعوب نخواهد شد. شماها نمیتونین از من اخاذی کنین یا منو بترسونین. من از شماها نمیترسم. اما منابع نزدیک به دولت چپگرای خانم فرناندز و سازمان اطلاعاتی آرژانتین میگویند با مطرح بودن نام جمهوری اسلامی ایران در این پرونده مسئله پیچیده‌تر از این هاست. با اینکه دو دهه از آن بمب‌گذاری و مرگ 85 نفر در آن می‌گذرد، علت واقعی آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است.
دو سال پیش برای عدم پیگیری پرونده یک توافقنامه نهایی به امضا رسید. رئیس جمهور کریستینا فرناندز ژانویه سال 2012 به دلایلی که بعداً توضیح می‌دهم به هکتور تیمرمن وزیر امور خارجه دستور داد ایران را از پرونده آمیا خارج کنه.
منابع نزدیک به دو طرف میگویند خانم فرناندز در این دو سال با سازمان اطلاعاتی و جاسوسی خود مرتب در تقابل آشکار بوده است. آنها میگویند کریستینا فرناندز از دو سال پیش ظاهرا یک کمیته حقیقت یاب را با کمک دولت ایران برای رسیدگی به بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز همیاری یهودیان تشکیل داد، اما این کمیته در عمل هرگز گامی در این زمینه بر نداشت، چون دادگاه آرژانتین آن را مغایر قانون اساسی کشور تشخیص داد. اما رهبران سازمان اطلاعاتی آرژانتین در این مدت هرگز ساکت ننشستند. آلبرتو نیسمان یک روز پیش از قتل در آپارتمان خود در بوئنوس آیرس قرار بود برای اثبات مدعای خود داله بر دست داشتن 8 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و توافق نهایی رئیس جمهوری کشورش با دولت ایران در اختیار کنگره آرژانتین قرار دهد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
جنگ با پیکارجویان داعش در چند جبهه در سوریه و عراق ادامه دارد. شبه نظامیان کرد سوری آماده تهاجم برای آزادسازی روستاهای اطراف شهر سوری کوبانی در مرز ترکیه هستند. پیشمرگهای کرد در عراق نیز برای پسراندن داعش از شهر کرکوک می جنگند. در همین حال به گفته ارتش آمریکا در حملات هوایی ائتلاف بین المللی در عراق، کارشناس سلاح‌های شیمیایی داعش کشته شد.
شبه نظامیان کرد سوری که پس از یک نبرد 5 ماهه و با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف بین المللی شهر کوبانی را از پیکارجویان داعش پاکسازی کردند، میگویند اکنون برای بازسازی این شهر که آثار تخریب در سراسر آن دیده می شود به کمک‌های بین المللی نیاز دارند. انور مسلم رئیس هیئت مدیره بخش کوبانی، یکی از 3 بخش تشکیل دهنده منطقه خودمختار کردها در شهر کوبانی، میگوید این شهر نماد جنگ علیه تروریسم است. دولت این کوالیسیون
برهوری آمریکا دیز دستک، امیدوارم ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای بازسازی کوبانی و برای بازسازی مراکز آموزش و بهداشتی به ما کمک کند.
اصلی ترین گروه کردهای سوری موسوم به YPG میگوید آماده است برای آزادسازی روستاهای اطراف کوبانی وارد جنگ با داعش شود. جنگ با داعش در جبهه‌های دیگر در عراق نیز ادامه دارد. پیشمرگی‌های کرد اکنون برای پسراندن داعش از شهر کرکوک در 290 کیلومتری بغداد می‌جنگند. در انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در روز جمعه در مقابل هتلی تعطیل شده در مرکز این شهر، دست کم 2 تن زخمی شدند. همچنین روز جمعه یک فرمانده ارشد نظامی کرد و دست کم 8 پیشمرگی کرد در درگیری با پیکارجویان داعش جان خود را از دست دادند. به گزارش بخش کردی صدای آمریکا در کرکوک، در جنگ روز گذشته کردها با داعش شماری از پیکارجویان کشته و زخمی شدند. در همین حال ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد در حملات هوایی هفته گذشته نیروهای ائتلاف بین‌المللی ابو مالک، کارشناس سلاح‌های شیمیایی داعش، در نزدیکی شهر موصل در عراق کشته شد. ارتش آمریکا میگوید ابو مالک متخصص سلاح‌های شیمیایی در دوران صدام حسین بود که در سال 2005 به القاعده پیوست. علی نژادی، صدای آمریکا.
به نظر می‌رسد که مذاکرات با گروه موسوم به دولت اسلامی که برای نجات جان روزنامه‌نگار ژاپنی و خلبان اردنی انجام می‌گیرد متوقف شده است، زیرا پس از 2 روز که از آخرین ضرب الاجل می‌گذرد هنوز از سرنوشت این 2 نفر اطلاع دقیقی در دست نیست. گروه داعش گفته بود که در قبال آزادی ساجده ریشاوی که در اردن زندانی است خلبان را آزاد خواهد ساخت، اما دولت اردن تنها به شرطی به خواست داعش تن در خواهد داد که زنده بودن خلبان را ثابت کند. اردن میگوید هنوز دلیل و مدرکی دال بر زنده بودن خلبان دریافت نکرده است. مروان معاشر وزیر خارجه سابق اردن در این باره توضیحاتی داده.
اردن در این مرحله گزینه‌های زیادی ندارد و اصولاً اردن سابقه زیادی در گفتگو با تروریست‌ها ندارد. در این حال به نظر من روشن است که هر گزینه دیگری بدتر از آزادی خلبان خواهد بود.
روز جمعه وزیر خارجه ژاپن که به اردن رفته است گفت تلاش برای آزادسازی این دو اسیر به بنبست رسیده است. از سوی دیگر روز جمعه مردم اردن و ژاپن در خیابان‌ها تجمع کردند و خواستار آزادی این دو گروگان شدند. و امروز شنبه هزاران نفر از مسلمانان شیعه در سراسر پاکستان به خیابان‌ها ریختند و علیه انفجار در مسجد ایالت سند دست به اعتراض زدند. در بمب‌گذاری مسجد که روز جمعه انجام شده بود دست کم 58 نفر جان دادند و ده‌ها نفر زخمی شدند. در شهر شکارپور که محل بمب‌گذاری بود مسلمانان شیعه و غیر شیعه در مراسم خاکسپاری کشته شدگان شرکت کردند. علامه جعفر سبحانی رهبر شورای علمای شیعه پاکستان در این باره توضیحاتی داده.
ما از جنرال راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان تقاضا می کنیم که عملیات ضرب عزم را که برای سرکوب پیکارجویان افرادگرا انجام می شود به سراسر کشور گسترش دهد تا تروریست ها و طرز تفکر تروریسم ریشه‌کن شود و مردم پاکستان احساس امنیت کنند.
گروه اهل سنت جندالله که از طالبان جدا شده است مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت. این گروه افراطگرا در گذشته نیز نهادهای مذهبی شیعیان پاکستان را هدف قرار داده است و در این حملات صدها نفر جان دادند. دبیرکل سازمان ملل بان کی مون ضمن تقبیح این حادثه از دولت پاکستان خواست تلاش‌های خود را برای حفاظت از اقلیت‌های قومی و مذهبی دوچندان کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه پیشاپیش سفر به آلمان به اوکراین میرود. آقای کری ابراز حمایت آمریکا از دولت و مردم اوکراین را بخشی از دستور کار این سفر توصیف کرده است. در واکنش به اقدام اخیر اسرائیل در انتشار مناقصه برای ساخت 450 واحد مسکونی دیگر در کرانه باختری، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید با محکوم کردن این اقدام اسرائیل این تصمیم را غیرقانونی و غیر سازنده قلمداد کرد. در پی قتل داستان پرونده بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس، رئیس جمهوری آرژانتین سازمان اطلاعاتی کشور خود را به فساد، بی‌مسئولیتی و احتمالاً عامل قتل مرموز آلبرتو نیسمان متهم کرد. و در همین برنامه قهرمانی تیم ملی فوتبال استرالیا در جام ملت‌های آسیا با شکست کره جنوبی در ورزشگاه المپیک سیدنی. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. در ایران یک پروژه جاده‌سازی که می‌توانست به یک برنامه ویلاسازی در یک جنگل ثبت شده در فهرست میراث‌های طبیعی کشور منجر شود با تلاش مشترک مردم و فعالان محیط زیست متوقف شده است. جزئیات بیشتر را از گزارش بهمن سقایی به آگاهیتان می‌رساند.
شورای عالی محیط زیست به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست 29 بهمن اعلام کرد جنگل اب منطقه حفاظت شده است و ایجاد جاده در طبیعت بکر کشور آثار سوء زیست محیطی دارد. این پاسخی مثبت به مطالبات چندین سالی تلاشگران محیط زیست و ساکنان محلی است که خواهان حفظ منطقه هستند که طبیعت و هوای پاکش باعث جلب توجه نهادهای متعددی برای ساخت ویلاهای تابستانی شده است. کلنگ ساخت جاده در دل جنگل ابر نخستین بار در دوران محمود احمدی نژاد به زمین زده شد، اما تلاشگران محیط زیست با اعتراضات گسترده در منطقه مانع از پیشبرد پروژه جاده سازی شدند. حتی دستگیری و امنیتی قلمداد کردن اعتراضات محیط زیستی برای مرعوب کردن مخالفان جاده راه به جایی نبرد و پیمانکاران نتوانستند به کار خود ادامه دهند و جاده سازی متوقف شد. با این همه نهادهای قدرتمند نظامی مالی بار دیگر و این بار به پشتیبانی 150 نماینده اصولگرای مجلس برای ساخت جاده در دل جنگل عرب تلاش خود را آغاز کردند. از این دو این نمایندگان نامه سرگشادی به رئیس جمهوری نوشته خواهان ادامه ساخت جاده شدند. حالا محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اطمینان میگوید از این پس ایجاد جاده در این جنگل تنها با دور زدن قانون ممکن است. جنگل ابر شاهرود با 35 هزار هکتار وسعت 114مین اثر طبیعی است که در سال 1389 توسط سازمان میراث فرهنگی در فهرست میراث طبیعی کشور قرار گرفت. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
در اهواز تماس با اورژانس به دلیل آلودگی هوا 30% افزایش داشته است. شهریار میرخشتی، رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان خوزستان با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته است بیشتر مراجعات به دلیل تنگی نفس و سرفه بوده است و تصادفات شهری نیز بر اثر کاهش دید رانندگان افزایش داشته است. آلودگی هوا همچنین روز شنبه مدارس 13 شهر استان خوزستان را تعطیل کرد. سازمان محیط زیست گرد و غبار در شهرهای خوزستان در برخی مناطق را تا 66 برابر حد مجاز گزارش کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، استاندار خوزستان عدم بارندگی در ماه‌های اخیر و مشکل مربوط به مالچ پاشی در بیابان‌های کشور عراق را باعث شدت یافتن آلودگی هوا در خوزستان دانسته است. همزمان گروهی از اهالی اهواز روز جمعه در اعتراض به آنچه بی‌عملی مسئولان در مقابله با آلودگی هوا در این شهر خواندند، تجمع اعتراضی با شعار هوای پاک حق مسلم ماست برگزار کردند. این تجمع در رسانه‌های داخلی ایرانی بازتابی نداشته و عکس‌های مربوط به آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. و خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از منابع موثق در استان گلستان از شلیک گلوله جنگی پلیس دریایی ترکمنستان به 6 قایق حامل ماهیگیران ایرانی در دریای خزر و کشته و اسیر شدن این ماهیگیران خبر داده است. بنابراین گزارش بر اثر این حمله که در اواخر آذر ماه روی داده، یک ماهیگیر ایرانی جان باخته و دیگر ماهیگیران نیز بازداشت شدند. هنوز واکنشی از مقام‌های ترکمنستان در این خصوص منتشر نشده است، اما ایرنا این عمل را اقدامی خارج از عرف دیپلماتیک، مغایر با قوانین بین المللی و ضد ایرانی که نیاز به واکنش لازم دارد خوانده است. ایرنا پیشتر نوشته بود رفتارهای خصمانه ترکمنستان بر ضد ایران در ماه‌های اخیر تشدید شده و تنها مسجد شیعیان در اشخاباد نیز در آستانه تخریب قرار گرفته است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اسلامی کردن علوم انسانی و اجتماعی خوب تبیین نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی روز شنبه همچنین از مداخله دولت در توسعه علم انتقاد کرده و گفته است نمی‌شود دنیای علم را با سوءظن نگاه کرد. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار اسلامی شدن متون درسی به ویژه در حوزه علوم انسانی شده و از اینکه بیش از 2 میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی تحصیل می‌کنند به شدت انتقاد کرده بود. آقای خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خود در سال 1388 علوم انسانی غربی را باعث ایجاد شکاکیت در دین خوانده و این علوم را بر مبانی فلسفه‌های مادی‌گرا که انسان را حیوان می‌انگارند دانسته بود. در دوره محمود احمدی نژاد طرح اسلام کردن دانشگاه‌های ایران با تغییر متون درسی، تفکیک جنسیتی و اخراج استادان و دانشجویان دیگراندیش از دانشگاه‌ها اجرا شد.
پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اینک زمان آن فرا رسیده است که آمریکا تصمیم بگیرد چگونه کشوری می‌خواهد باشد. آقای اوباما در سخنرانی رادیویی هفتگی خود این پرسش را مطرح کرده است که آیا مردم آمریکا می‌خواهند کشوری داشته باشند که در آن تنها عده‌ای معدود در مکنت و رفاه باشند، یا کشوری که در آن به همه زحمتکشان فرصت اشتغال و پیشرفت داده شود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که لایحه بودجه‌ای که برای تصویب به کنگره می‌فرستد بر اساس این نظریه تنظیم شده است که این کشور تنها در صورتی بهترین خواهد بود که در آن همه مردم از امکانات آن بهره‌مند شده باشند و هر کس بتواند سهم عادلانه خود را بردارد و همه مردم طبق قواعد و مقررات یکسان نقش خود را ایفا کنند. آقای اوباما افزود که در بودجه کشور کلاه شرعی هایی که گروه های خاص می توانند از آنها برای فرار از مالیات استفاده کنند حذف شده است تا بتوان با استفاده از صرفه جویی هایی که به دست خواهد آمد مالیات طبقه متوسط را کاهش داد و به شرکت هایی که در داخل آمریکا سرمایه گذاری می کنند پاداش داد. آقای اوباما در پایان سخنرانی خود یادآور شد که برخی از جمهوری خواهان با راهکار او موافق نیستند، اما اگر آنها اندیشه بهتری برای بهبود وضعیت طبقه متوسط دارند، او حاضر است با آنها همکاری کند. و در شهر لس آنجلس، ایالت کالیفرنیا آمریکا، خانم ادینا لکوویچ پس از نماز جماعت خطبه ای را ایراد کرد. ایراد خطبه یا پیش نمازی در سنت دیرپای اسلامی به مردان اختصاص داده شده است. خانم لکوویچ در حالی که در مقابل یک پلاکارد با آیه هایی از قرآن ایستاده بود، خطاب به زنان گفت: ما در دین خود حق و مسئولیت هایی داریم. دانا آستن، دانشجوی دکترای دانشگاه راتگرز که در رشته علوم اسلامی تحصیل میکند، میگوید اینکه زنها در مراسم نماز جمعه خطبه بخوانند بدعت تازه است. و حسین ایلوش، عضو شورای روابط اسلامی لس آنجلس، نیز بر این باور است که برخی از مسلمانان به یک پارچگی و نجدایی مسلمانان معتقدند و این را راهی برای جلب زنان به دین اسلام میدانند و مسجد جایی است که همه مسلمانان از زن و مرد می توانند در آن نماز بگذارند. پس از پایان خطبه خانم لکوویچ، زنان شرکت کننده دایروار نشستند و از اینکه برای نخستین بار خطبه یک زن مسلمان را می شنیدند ابراز خرسندی کردند. و تیم ملی فوتبال استرالیا قهرمان 16 دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا شد. در دیدار فینال این دوره مسابقات که امروز شنبه به قضاوت علیرضا فغانی، داور ایرانی، در شهر سیدنی و میان دو تیم استرالیا و کره جنوبی برگزار شد، دو تیم در پایان 90 دقیقه به تساوی 1-1 رسیدند. در وقت‌های اضافه استرالیای میزبان توانست با به ثمر رساندن یک گل دیگر برای نخستین بار قهرمان آسیا شود. در این دوره مسابقات امارات و عراق در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند و ایران در مرحله 1/4 نهایی با شکست مقابل عراق در ضربات پنالتی از دور مسابقات کنار رفت. و در چین، نقاشی‌های دو دیوارنگار در خیابان‌های شانگهای به معیاری برای برخورد میان علاقمندان به زیبایی و صلح و آزادی و مقام‌های نگران از پیام‌های سیاسی پنهان در آثار هنری مبدل شده است. در گزارشی می‌بینیم که مقامات چرا و چگونه با استفاده از ابزار دیوارنگاران توجه شهروندان شانگهای را به خود جلب کرده و برخی زیبایی، صلح و آزادی را در آن می‌بینند. این گزارشی در این باره.
مکان تخریب شده در منطقه ژینگان در مرکز شهر شانگهای تازگی ها مورد توجه شهروندان و رسانه های اجتماعی قرار گرفته. تقریبا نصف بیشتر ساختمان ها توسط مقامات تخریب شده و آثار دیوارنگاران با رنگ سفید پوشانده شده است. نقاشی های دیواری نتیجه همکاری دو هنرمند است، یکی جولیان ست ملاند فرانسوی و دیگری شی جنگ چینی. این دو پروژه خود را ست گلوبال پینتر اند جی پی اس نامیدند. شی میگوید آذر ماهی که گذشت با جولیان به نقاشی روی دیوارهای ساختمانهای مخروبه پرداختند. این نقاشی دختری را نشان میداد که روی زمین دراز کشیده بود.
این نقاشی یک دختر که روی زمین دراز کشیده بود رو نشون میداد. نماد صلح، صفا و آرامش بود. به نظر می رسید این دختر خواب می بینه. صدای ریزش باران و وزش باد میاد. کنجکاوم بدونم چند تا گل پرپر شده، دو بیت شعر چینی بود که بالای نقاشی نوشتم. وقتی نقاشی تموم شد، دختری بسیار زیبا بود.
شی می گوید همکاری با جولیان برایش بسیار جالب بوده. آنها تا موقع دیوارنگاری یکدیگر را هرگز ندیده بودند. وقتی به نقاشی پرداختند هرگز با هم صحبت نکردند و حتی وقتی نقاشی ها را تمام کردند هیچ گفتگویی بین آنها صورت نگرفت. مردم محلی برای دیدن نقاشی های زیبای پروژه جولیان و شی به منطقه ژینگان آمدند. شی یک هفته بعد از دیوارنگاری به دیدن این آثار آمد، ولی دید بیشتر آن توسط ماموران تخریب و یا با رنگ سفید پوشانده شده. تخریب محل و نقاشی ها باعث خشم شهروندان شانگهای شده. گاو نقاشی ها را قبل از تخریبشان دیده بود.
درست پیش که اومدم اینجا همه نقاشی ها دست نخورده بود، ولی حالا یکی مخصوصا اونا را خراب کرده. واقعا باعث تأسفه.
از طرفی گروهی از ساکنان پیشین اماکن هم در تقاضای غرامت مالی به دلیل از دست دادن محل زندگی خود به تظاهرات پرداختند.
چن جونمین یکی از ساکنان قبلی ژینگان است.
این نقاشی‌ها مفهوم سیاسی دارن. بعضی نامساعد مردم عادی را به تصویر کشیدن. ما می‌خوایم در مرکز شهر زندگی کنیم و دولت اصرار داره ما رو بیرون بندازه و به حومه شهر بفرسته.
تقریباً تمامی نقاشی‌ها با رنگ سفید پوشیده شده و مقامات شهری می‌گویند تخریب اماکن تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com. از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتون خوش.